ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون صدور قطعنامه علیه ایران پایان یافت. آمریکا 10 فرد و 2 نهاد ایرانی را به اتهام حملات سایبری تحریم کرد. تعداد کشته شدگان در درگیری‌ها میان آذربایجان و ارمنستان به 99 نفر افزایش یافت. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت ما را بشنوید. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در توییتی نوشت که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون صدور قطعنامه علیه ایران به پایان رسید. بر اساس آنچه میخائیل اولیانوف نوشته، موضوع راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نشست جاری شورای حکام مطرح نشد. سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مذاکره کننده اتمی این کشور در گفتگوهای احیای برجام در وین نیز هست، اضافه کرده که این نشست بدون اتخاذ هیچ گونه تصمیمی در این زمینه و یا صدور قطعنامه علیه ایران به پایان رسیده. اولیانوف اضافه کرده که در این نشست تنها تبادل نظر در زمینه فعالیت‌های ایران صورت گرفت. شورای حکام در نشست قبلی خود در ماه ژوئن با صدور قطعنامه از کاهش همکاری ایران با آژانس ابراز نگرانی کرده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه 10 فرد و 2 نهاد ایرانی را به اتهام دست داشتن در حملات سایبری از جمله به کارگیری باج افزارها تحریم کرد. این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که افراد و نهادهای تحریم شده همگی با سپاه پاسداران مرتبط هستند و هدف از تحریم آنها حفاظت از شهروندان آمریکایی در برابر حملات سایبری است. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید که با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری و نهادهایی همچون پلیس فدرال اقدام به تحریم سازمان دهندگان ایرانی حملات سایبری کرده که دست کم از سال 2020، 2 سال پیش به این سو نهادهای آمریکایی و دیگر کشورها را هدف قرار دادند. برخی فعالیت‌های این افراد می‌تواند با گروه‌هایی چون بچه گربه‌های ملوس، فسفور و IP35 همپوشانی داشته باشد. شرکت‌های امنیت سایبری این گروه‌ها را مرتبط با سپاه پاسداران می‌دارند. تعداد کشته شدگان در درگیری‌های مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان به 99 نفر رسیده است که گفته شده 49 تن از نیروهای ارمنستان و 50 نفر نیز از نیروهای آذربایجان هستند. در حالی که فعالیت‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس ادامه دارد، درگیری‌ها روز چهارشنبه نیز ادامه یافت. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه خواستار خیشتنداری آذربایجان و ارمنستان شد. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز تمایل خود به نقش آفرینی پاریس و اتحادیه اروپا برای پایان دادن به درگیری‌ها را اعلام کرده است. این واکنش‌ها پس از آن است که نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان در تماس تلفنی سه‌شنبه با رهبران آمریکا، فرانسه و روسیه خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای جلوگیری از ادامه درگیری‌ها شد. جمهوری آذربایجان و ارمنستان یکدیگر را به آغاز درگیری‌ها متهم می‌کنند. و ما تجارت نیوز روز چهارشنبه امروز در تیتر اول خود نوشته که 45% از خانوارهای ایرانی در ناامنی شدید غذایی هستند. هرچند این رقم و آمار نتیجه یک پژوهش در سال 95 است، اما تجارت نیوز آن را مبنای مقایسه‌ای با وضعیت کنونی خانوارهای ایرانی قرار داده، به ویژه که در این برهه 6 ساله اقتصاد ایران تحت مدیریت جمهوری اسلامی به قهقرا رفته است. در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، نخست پرسیده ایم که امنیت غذایی یا همان امنیت تغذیه چگونه تعریفی دارد؟
ببینید، تعریف امنیت غذایی بر پایه اون چیزی که سازمان خاربار و کشاورزی جهانی سازمان ملل متحد میگه خیلی روشنه. در این تعریف ما میبینیم که امنیت غذایی وضعیتی است که در اون جمعیت یک کشور بتوانند به مواد غذایی دسترسی داشته باشند تا حدی که کمیت و کیفیت این مواد غذایی به اونها امکان بده از یک زندگی سالم و فعال برخوردار باشند. وقتی که این شرایط نباشه، طبعا ما با عدم امنیت غذایی روبرو هستیم، وضعیتی که بر اساس آماری که شما دادین در ایران در حال حاضر حاکم.
آقای رخاوند، تجارت نیوز از پژوهشی خبر داده که 6 سال پیش حاکی از اون بوده که 45% از خانواده‌های ایرانی در ناامنی شدید غذایی هستند. در اون زمان تورم تنها 9% بوده. حالا با تورمی نزدیک به 5 برابر اون زمان، وضعیت خانواده‌های ایرانی رو و تغذیه‌شون رو شما چگونه می‌بینید؟
ببینین، در فاصله سال 1395 تا به امروز ایران در عرصه اقتصادی به شدت دشواری‌هاش افزایش پیدا کرده و یکی از این افزایش‌ها به خصوص اینه که شاخص فلاکت در ایران نسبت به اون موقع 2 برابر شده. شاخص فلاکت جمع‌بندی نرخ تورم هست و نرخ بیکاری، و در این فاصله وقتی که نرخ تورم افزایش پیدا میکنه و نرخ بیکاری هم افزایش پیدا میکنه، طبعا اون به این معناست که قدرت خرید مردم به شدت سقوط میکنه. ما الان اگر به آخرین آمار تورم بپردازیم، به خصوص منظورم تورم در مرداد ماه 1401 هست، یعنی ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه برای کل کالاها و خدمات 52.2%، ولی برای خوراکی ها و آشامیدنی ها که موضوع مورد بحث ماست، از مرداد 1400 تا مرداد 1401 ایران نرخ تورمی داشته بالای 80%. و ما میبینیم که مثلا برای نان و غلات همین بازه زمانی مرداد 1400 تا مرداد 1401، نان و غلات 96% افزایش قیمت هست. شیر و پنیر و تخم مرغ 112%. روغن ها و چربی ها 289%. و در کل دهه 1390، از 1390 تا 1400، مصرف سرانه گوشت دام در ایران از 13 کیلوگرم در سال 1390 سقوط کرده به حدود 6 کیلوگرم در سال 1400، یعنی طی این مدت از نصف کمتر شده. و اگر مردم گوشت نخورن، فقط بخوان برنج بخورن، مصرف برنج در همین بازه زمانی از 44 کیلوگرم رسیده به 35 کیلو. و ما میبینیم که همه اینها، همه عواملی که من بر اونها انگشت گذاشتم، دامن میزنه به عدم امنیت غذایی.
با حساب تورم هایی که شما از اونها نام بردید و همزمان اعتراضات گسترده معلمان، کارگران، بازنشستگان و غیره، خب آقای خاوند، سرانجام این وضعیت از دیدگاه شما به کجا خواهد انجامید؟
ببینید، مهمترین مسئله‌ای که مطرحه برای تأمین امنیت غذایی، باید قدرت خرید مردم افزایش پیدا کنه. و قدرت خرید مردم به 2 عامل بستگی داره، یکی نرخ تورم و یکی نرخ بیکاری. و در هر دو زمینه ما شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم. بنابراین تا وقتی که این وضعیت ادامه پیدا بکنه، طبعا مردم و به خصوص ضعیف‌ترین و شکننده‌ترین قشرهای جمعیتی مطمئناً از نظر تأمین امنیت غذاییشون با دشواری‌های روزافزونی روبرو هستند.
در حالی که مردم نمیتونن حتی نان مصرفی خانواده خودشون رو تهیه کنن، شما تصور میکنید که دولت چه میتواند بکند و چرا انجام نمیده؟
ببینین، تنها راهی که برای دولت وجود داره اینه که در درجه اول نرخ تورم رو پایین بیاره. و به خصوص هدف بزرگی که برای ایران وجود داره اینه که دست کم نرخ تورم ایران رو تک رقمی بکنه. و در درجه دوم اینه که سطح اشتغال رو بالا ببره. تنها راه ممکن همینه. و برای دستیابی به این هدف‌ها کل سیاست‌ها باید عوض بشه. سیاست‌هایی که بتونه نرخ رشد اقتصادی ایران رو بالا ببره، سیاست‌هایی که بتونه سرمایه‌گذاری رو در ایران گسترش بده، سیاست‌هایی که بتواند در وضعیت دیپلماسی و روابط بین‌المللی ایران آنچنان دگرگونی‌هایی به وجود بیاره که شرایط داخلی از لحاظ تأمین رشد اقتصادی، کاهش شاخص فلاکت فراهم بشه. و متاسفانه در حال حاضر چنین شرایطی در ایران فراهم نیست.
با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، آشنا می‌شدیم. نایاب شدن سرم به عنوان یکی از مهمترین اقلام مورد نیاز در سیستم درمانی کشور به حدی جدی است که بنابر گزارش‌ها سرم حتی برای اتاق‌های جراحی و عمل نیز جیره‌بندی شده است. ریشه این کمبود چیست و آیا بیانگر موج جدیدی از کمبود اقلام دارویی و بهداشتی در ایران است؟ همکارم پروانه وحید منش نگاهی داشته به این موضوع.
چرا سرم کمیاب است؟ این سوالی است که این روزها اگر به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها گذرتان افتاده باشد و یا بیماری داشته باشید که نیازمند جراحی است، می‌شنوید که می‌گویند سرم جیره‌بندی شده، سرم کم است یا سرم اصلاً نیست. روز 22 شهریور ماه نیز محمد رضا ظفرقندی، رئیس سابق سازمان نظام پزشکی ایران، در حساب توییتر خود از جدی شدن کمبود سرم حتی برای عملهای جراحی در اتاق عملها خبر داد و این سوال را مطرح کرد که چرا ناگهانی سرم در کشور نایاب شده است. پیشتر در ماه‌های گذشته نیز بارها بحث کمبود سرم در ایران مطرح شده بود و هر بار دلیلی برای این کمبود از سوی مسئولان کشور اعلام می‌شد. دلایلی که از سوی کارشناسان حوزه توزیع و تأمین دارو ناکافی قلمداد شده و آنها معتقدند مشکلات ریشه در مسائلی جدی‌تر در شبکه توزیع و تأمین دارو دارد. داریوش معمار، روزنامه‌نگار حوزه سیاسی اجتماعی ساکن آلمان:
کارشناسان نزدیک به وزارت بهداشت اعتقاد دارن ذخایر دارویی کشور به خصوص داروهای در واقع حساس صرفا برای 3 ماه کافی هست و مردم هم که مرتبا اعلام میکنن که یک سری داروها مثل سرم نایاب هست یا اگر هم پیدا بشه به صورت سهمیه‌ای و بسیار سخت در اختیار مردم قرار میگیره. همه اینها نشون میده که برنامه ریزی که متولیان امر در یک سال گذشته برای تنظیم بازار دارو در ایران انجام دادند متناسب با نیاز دارویی کشور نیست. بنابراین دور از ذهن هم نیست که ما طی ماهای آتی با مشکلات بیشتری در حوزه تأمین دارو برای بیماران به خصوص دارو برای بیماری های خاص مواجه بشیم.
شهاب‌الدین جنیدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان کشور، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایلنا، مصرف بیش از حد سرم در ماه‌های اخیر را از جمله دلایل کمبود سرم در ایران مطرح کرد و گفت گرمای بی سابقه در ایران موجب افزایش تعداد افراد گرمازده و افزایش مراجعات به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شده است که نیاز این افراد به سرم تراپی طبیعتاً میزان مصرف سرم در ایران را بالا برده. به گفته آقای جنیدی، این اولین باری نیست که سرم در ایران با کمبود مواجه می شود و سال گذشته نیز در زمان پیک 5 کرونا در کشور ایران با کمبود سرم مواجه شد. به گفته این مقام مسئول، تا زمانی که بر نسخه نویسی و عدم تجویز و مصرف دارو در ایران نظارت نشود، همچنان وزارت بهداشت نمی تواند پیشبینی کامل از مصرف دارو در کشور و کمبودهای آن داشته باشد. به همین دلیل در مقاطع مختلف کمبود در برخی از داروهای ساده مانند سرم به وجود می آید. در حالی که خبر کمبود سرم از ماها پیش به یکی از نگرانی‌های اصلی سیستم درمان کشور تبدیل شده، 3 هفته پیش حمید خویی، رئیس انجمن داروسازان ایران، گفته بود هیچ کمبود سرم در کشور نداریم.
ما در حال حاضر کمبودی در تولید سرم در کشور نداریم. تمام تولید کننده های فرآورده های پرحجم تزریقی 3 شیفته در حال کار هستند. اما همین خورده این در حقیقت فضای روانی که ایجاد میشه خودش دامن میزنه به این اختلاف.
این سخنان در حالی مطرح میشود که یک پزشک جراح قلب ساکن استان فارس که نخواست نام او در گفتگو با رادیو فردا منتشر شود، کمبود سرم در بیمارستان‌های شهرهای چون جهرم و شیراز را تایید کرده و می‌گوید در گفتگو با همکارانش در بیمارستان‌های تهران و اصفهان نیز کمبود سرم به مشکلی جدی برای جراحان و بخش اورژانس بیمارستان‌ها تبدیل شده است. او با ابراز نگرانی از ادامه این روند رادیو فردا گفت که کمبود سرم در سیستم درمانی کشور می‌تواند زنگ خطری برای کمبود اقلام دیگر درمانی و دارویی باشد که می تواند با جان میلیون ها انسان بازی کند.
از پروانه وحید منش می شنیدیم. اما خوب است که از شما شنونده خوبمون بشنویم. 00420221122113 و 13 برای شماست. تریبون آزاد رادیو فردا برای شما شنونده خوب رادیو فردا که میخواهید با میلیون ها شنونده دیگر ما در تماس باشید و ایده هاتون رو با هم رد و بدل کنید. تا 45 دقیقه دیگر، خدا نگهدار.